توی دو قسمت قبلی یکی از چالش ارتباط برقرار کردن با زبان انگلیسی گفتم توی شرکت جدیدم توی خارج از کشور و بعد توی قسمت بعدیش هم راجع به خود محیط کاری و روابط کاری سعی کردم صحبت کنم. اما آیا همه چیز اینجا عالیه؟ آیا چیزی هست که مخصوصا تو روابط کاری آدم دلش براش تنگ بشه؟ چیزی که میخوام توی این قسمت بگم تجربه خیلی شخصی تریه و ممکنه همه با بخشیش یا حتی با همش موافق نباشن. شاید خودم هم اگه چند سال دیگه دوباره بهش گوش بدم نظرم تغییر کرده باشه، ولی در هر صورت توی این قسمت میخوام یک کمی از جنبه های دیگه مهاجرت هم براتون بگم. چیزایی که تا الان براتون گفتم اکثرا جنبه های مثبت قضیه بود، اما چیزایی هم بوده که من دلم براشون تنگ بشه. برای نمونه بعضی از برخوردها برای من اول خیلی عجیب بود. اینکه شما ممکنه یه موقعی با یه نفر توی مهمونی شرکت حسابی گرم بگیری، صحبت بکنید، از خودتون خانوادتون بگید. منم که البته توی شرکت بیشتر مسئول مسائل خاورمیانه‌ام و بعد فردا صبحش از کنار اون شخص رد میشی و اصلا حتی توجهی نمی کنه، اصلا حتی سلامی بهت نمی کنه. برای من اول سوال برانگیز بود این موضوع که یه همین فلانی نبود که ما مثلا دیروز کلی باهاش صحبت کردیم. بعد فهمیدم که اکثرشون عادت به این سلام احوال پرسی ها ندارن، چیزی که خب ما باهاش بزرگ شدیم یه جورایی. بعضی سلام گفتن در حد همون هی یا یه ابرو بالا انداختن مختصر میکنن، یا توی ارتباطات نوشتاری هم یه مثال میارم، هر کسی تولدشه سعی میکنه مثلا یه کیکی چیزی بخره بذاره تو آشپزخونه، بعد ایمیل میزنن که بچه تولد من بود، کیک گذاشتم تو آشپزخونه، هر کسی دوست داره بره مثلا میل کنه. شما ممکنه اون ایمیل رو جواب بدید و تولدش رو خیلی گرم هم تبریک بگید، ولی احتمال اینکه جوابی دریافت نکنید دوباره خیلی هست. من که یه عمر با این فرهنگ تعارفی بزرگ شدم توقع دارم طرف جواب بده که خواهش میکنم، خیلی لطف کردی، ممنون، خیلی ممنونم، یا یه چیزی توی مایه ها. یا مثلا وقتی یه درخواست میدی به تیم اپریشن که این کار رو میخوام برام انجام بدی، اینا مینویسی، اونم قطعا دیده، ولی طرف حتی نمیگه باشه، اوکی، انجام میدم، نمیدم، ولی بعد میبینی اون کار کرده. خیلی جالبه. یا از یه نفر تشکر میکنی به خاطر اینکه اون روز یه نگاهی به دوچرخه انداخته و مشکلشو بهت گفته، بعد یه دونه متن می نویسی تو دو تا پاراگراف که آره دست در نکنه ممنون، ولی می بینی بهت جوابی نمیده یا هیچ ریاکشنی بهت نشون نمیده، حتی بری کنارش هم اصلا توجه نمی کنه که تو پیامی دادی. اون اول من با خودم می گفتم که نکنه مشکلی پیش اومده، اصلا پیام من رسیده دسته، شاید نخونده، شاید گذاشته پیاماش زیاد بوده بعد یه مدت جواب میده، ولی اصلا اتفاق نمیفته. نه همه، ولی خیلی ها این شکلی هن و خیلی زیاد من این مورد دیدم توی مخصوصا همکاره اروپایی تر، بچه های هندی یا بچه هایی که ترکی هستن، اونا نه مثل خودمونن، حسابی تشکر میکنه گود لاک و نمیدونم اموجی تشکر و موفق باشی و غیره. یا من به یکی از دامارکی همین موضوع در میون گذاشتم، گفتم اون اوایل من خیلی جا خوردم و جریانش چیه این موضوع؟ به من گفت ببین، ما به نظر ما اصلا جواب دادن همچین پیامی یه جورایی عجیبه و حتی ناپسنده، یه جوری زشته، چون ممکنه طرف مقابل اصلا خوشش نیاد که اینقدر موضوع کشش بدی. خیلی بر من عجیب بود. بعد از این مدت خب منم سطح انتظارم رو منطبق کردم با این فرهنگ و خودم هم دارم تمرین میکنم این تعارفاتو بگذارم کنار، ولی فکر میکنم بعد یه حد وسطی نگه داشت. حالا شاید امروز من همچین حسی دارم. دانمارکی ها معروفن به یکی از شادترین جامعه ها. کافیه شما آخر هفته یه قدمی توی مرکز شهر بزنی، از شلوغی بارا و جشنا و غیره یا یه نگاهی به همسایا بندازی که آخر هفته هر کدوم رندوم یه پارتی با یه موزیک خیلی بلند را انداختن. آخر هفته احساس میکنی کل شهر داره ریلیز میشه و اول هفته دوباره ریستارت میشن. یا به محض اینکه آفتاب میزنه اکثرا سعی میکنن بیان بیرون تو بالکن، توی تراس و ولو بشن، برای اینکه آفتاب اینجا خیلی مهمه چون که همیشه نیست. شما تصور کنید توی این جریان کرونا چه حالی بودن همه و چقدر سخت بود واسه شون که با هم دیگه نمیتونستن جمع بشن و خوش بگذرونن. ولی شاد بودن این جامعه به خاطر اینا هم نیست. توی کشور مردم سالار دانمارک یه عدالت اجتماعی و یه ثباتی در جریانه. به خاطر همین هیچ وقت احساس نمی کنن در حق کسی اجحاف شده. بین مشاغل مختلف معمولا از لحاظ حقوقی شکاف عمیقی وجود نداره. توی اینجا همه به منابع دسترسی دارن. اگه به کسی بگی تلویزیون خریدم یا رفتم مسافرت پاریس، کسی آه نمی کشه. همه میتونن این کار رو بکنن، همه میتونن مسافرت برن. اما خب با ممکنه کیفیت های مختلف، یکی ممکنه بره یه هتل 5 ستاره بگیره، یکی هم ممکنه یه دونه اتاق اجاره کنه. چیزی که بیشتر مردم اینجا راجبش حرف میزنن، چیزی که من فهمیدم، بیشتر راجب آب و هواه. بخاطر اینکه آب و هوای دانمارک خیلی متغیره. توی یه روز شما ممکنه آفتاب، هوای شدیداً طوفانی، بادی داشته باشی، از اون طرف بارون هم داشته باشی و خیلی عجیبه. به ندرت میبینی که همکارا بشنه راجع به مسائل اقتصادی و اینکه به کدوم سمت میخواین بریم و اینا خیلی حرف بزنن. بله، اینجا نرخ تاکسی خیلی بالاه. برای تعمیر ساده دوچرخه باید کلی پول بدی، ولی خب همه اینا به خاطر اینه که کل جامعه باید به اندازه کافی پول در بیاره. من حتی تا حالا توی مدت واقعا انگوش شمار دیدم که کسی بیاد به شکل متکدی از شما پول بخواد. اگه شما دانمارکی باشی که اصلا به این حال روز نمیافتی. این همون رفاه اجتماعی که ازش صحبت میکنن. مالیات باید پرداخت کنی، خیلی هم باید پرداخت کنی، اما بیمه درمانی رایگان داری، همچنین تحصیل حتی برای افراد شهروند هم رایگانه. توی ایران من 2 هدف خیلی بزرگ توی زندگیم داشتم. یکی این که خونه بخرم، یکی این که ماشینم ارتقا بدم و یه زندگی مرفه نسبی برای خودم درست کنم. ولی بعد از مهاجرت، بعد از 1-2 ماه کار کردن اینجا، کلن به پوچی رسیدم. چون اینا واقعا موضوعیتی نداره. نه خونه خریدن، نه ماشین خریدن چیز مهمی نیست که بخواد به عنوان هدف واسط باشه. خونه رو بعد از اقامت دائم میتونم با وام بلند مدت بخرم. حتی شنیدم قدیمی ها حتی نیاز به اقامت دائم هم نداشتن، هر کی میتونست میومد میتونست از بانکشون وام بگیره. ماشینم دست دوم میشه خرید حتی با یه حقوق، تازه یه چیزی هم تهش بمونه. اگه ماشین صرف میخوای اونم میتونی مثلا قسطی بگیری. قدرت مالی همه اینجا به اندازه کافی دارن که حتی بتونن وسایل خونهشون رو نو کنن، مسافرتشون رو برن. حتی بیمه بیکاری برای شهروندای اینجا طوریه که میتونن باشه زندگی نسبتا مرفهی داشته باشن. هر وقت هر کسی راجبه شوکای فرهنگی صحبت میکنه، من با خودم فکر میکنم که شوک خیلی عجیبی نداشتم. این موضوع برای من یک شوک خیلی شدیدی بود.
Thank you.
همه اینا به این معنی نیست که این کشور آدم افسرده نداره. معضلاتی مثل اعتیاد به مواد و الکل و بزهکاری و اینها اصلا نیست. حتی اینجا این شکلی هم نیست که همه میگن همه توی مترو کتاب دستشونه، همه آخرین اطلاعات دارن، همه راجبه چه میدونم فلسفه و علم و این چیزا میدونن. نه، واقعا یه زندگی ساده دارن، ولی یک فرهنگ و پیشینه‌ای دارن که به جووناشون به همه کمک کرده که یک زندگی سالمی داشته باشن، شهروندای خوبی باشن و خیلی هم ذهنشون باز باشه نسبت به همه چی. یکی از همکارا نقل میکرد و میگفت که مادام ماکیا یه عادت بدی داریم و اونم اینه که ما آدم ها رو از خودمون دور میکنیم، حوصله آدم ها رو نداریم و از طرفی کاری هم به زندگی شخصی کسی نداریم. نه دوست داریم کسی کاری به ما داشته باشه، نه ما کاری به کسی داریم. گفت حتی پدر مادرها بچه ها رو سعی میکنن از نوجوانی هول بدن به یه سمتی که سریعتر برن مستقل بشن و خودشون یه نفسی بکشن. با مدیرم بحث این بود که آره میخوام برم ایران خانواده رو اینا رو ببینم، میگفت که من یه حدود 3-4 ماهی هست که پدر مادرم حتی نمیدونم کجان، حتی با هم تماس تلفنی هم نداشتیم. گاهی زنگ میزنم میگم آره من زندم و اونام برای خودشون دارن عشق خودشون رو میکنن. یه بار یادم یه مطب دندون پزشکی هم که رفتم با همدیگه صحبت میکردیم با اون پزشک، میگفت که بچه ها اکثرا اینجا مدرسن، اکثر اوقات مدرسن، حتی بعد از ظهر مدرسه از والدینشون میخواد که یه هزینه‌ای بدن و اونا رو تا عصر ببرن اردو و تفریح و غیره، طوری که بچه ها هم خیلی خودشون دوست دارن که با همکلاسیاشون بیرون باشن و خیلی هم لذت میبرن. اما میگفت این اصلا خوب نیست، بچه ها باید خیلی بیشتر از اینا با پدر و مادرهاشون در ارتباط باشن، بیشتر با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در ارتباط باشن. اینجا زمستونا حدودن ساعت 3:30 بعد از ظهر شب میشه و آفتاب غروب میکنه و 8:30 صبح آفتاب میزنه و طلوع میکنه. این مسئله خیلی روی اعصابه. پارسال حتی اکثر روزا هم ابری و بارونی بود. شما باید آفتاب رو از دست بدی تا بفهمید چه تأثیری روی مغزت میذاره. به خاطر همین اگه مرتب ورزش نکنی واقعا یه جوری به فنا میری. خود دامارکی‌ها به شدت اهل ورزشن. درصد بالایی از جامعهشون اشتراک باشگاه دارن یا دارن توی پارک ها میدوئن یا از دوچرخه استفاده میکنن اکثرا. فرقی هم نداره مرد و زن، کوچیک و بزرگ. اصلا اگه اینجا اهل ورزش نباشی یه جوری احساس میکنی که به داره فشار میاد، یه چیزی کمه. مسئله دیگه ای که تازه تجربهش میکنی اینه که بدونی تو توی اقلیتی و خارجی هستی، چیزی که بهش عادت نداری. دانمارک هم مثل خیلی کشورهای دیگه اروپایی یا جاهای دیگه داره خیلی ملیگراتر میشه. احزاب و طرفدارای مخالف سرسخت مهاجرا دارن بیشتر میشن. اونایی که تمام مشکلات کشور رو زیر سر مهاجرا میدونن یا پناهنده ها میدونن، این افراد همینجوری دارن پر رنگ تر و بیشتر میشن و قشر جوانشون واقعا داره به این گروه ها بیشتر تمایل پیدا میکنه از لحاظ تفکری. اینا میشد توی آخرین انتخابات پارلمان دانمارک خیلی واضح دید. افرادی که اعتقاد دارن دانمارک در خطره، هم از لحاظ نژادی هم از لحاظ فرهنگی، و مرزا رو باید ببندیم، قوانین رو باید سخت گیرانه تر کنیم وگرنه دیگه یک روزی اسمی از دانمارک نخواهد موند و اینجور صحبت ها. این احزاب البته رأی اکثریت رو نیاوردن، ولی جریان دانمارک با مهاجر پذیریش، با مهاجرهاش، یه حالت با دست پس زدن و با پا پیش کشیدنه. جمعیت دانمارک فقط حدود 5.5 میلیونه، یعنی نصف تهران هم نمیشه و جامعه جوان خیلی کمی داره، به شدت با مشکل نیروی کار روبروه و دولت شهرونداشو دائما تشویق میکنه که بچه دار بشن. برای دانمارک. البته 100% بخشی از این موضوع هم به خاطر اتفاقات مختلفی بوده که توی دانمارک افتاده، بعد از خصوصا اون سیل مهاجرتی که از سمت سوریه اتفاق افتاد به سمت آلمان و پناهنده هایی که اومدن سمت دانمارک، سوئد و غیره. هر روز قوانین کمی دست و پاگیرتر شده و نظرهای خورده عوض شده. به هر حال پناهندگی و احتمالاً فقر و سختی و غیره و این خودش باعث یه سری مشکلات و معضلاتی شده. یادم میاد من همون زمانی که اومدم دانمارک، بعد از اینکه سیم کارتمو گرفتم یه دونه گوشی تونستم بخرم به صورت از دم قسط بدون پیش پرداخت و ضمانت، فقط با اون کد ملی که در واقع از دانمارک گرفته بودم. ولی الان این قانون نیست. برای اونهایی که اقامت موقت دارن گفتن دیگه بهتون نمیدیم. چرا؟ چون که یه سری افراد سوء استفاده کردن یا وام دادن با یه قیمت حتی کم هم دیگه تعلق نمیگیره به اونهایی که هنوز به اقامت دائم نرسیدن یا شهروند نیستن. یه سری مسائل این شکلی بوده. من شنیدم اون زمانی که تازگی ها مهاجرت شروع شده بوده، به طور مثال شاید 30-40 سال پیش، خیلی از ایرانیایی که تعریف میکنن اینجا میگن ما با یه عکس و یه دونه پاسپورت میرفتیم اداره پلیس و اونجا بهمون پاسپورت دانمارکی میدادن. یعنی اینقدر راحت بوده. خب بخشش قابل تعامله، یه بخشش هم همون اتفاقاتی که همه جا داره میفته. اما با این همه من به شخصه هیچ وقت برخورد بدی با کسی نداشتم یا ندیدم از نزدیک. دانمارکی‌ها معمولا یا کاری به کارت ندارن یا اگه نگاهشون به نگاهت هم خورد معمولا لبخند میزنن. مدیرم توی همون جریان انتخاباتی همیشه به من میگفت که اصلا به این حرفای ضد مهاجرتی توجه نکنی یا این حرفا خیلی زشته و باعث خجالت ما هم هست. اما خب این یکی از واقعیات دانمارک دیگه. اونا نمیتونی جدا از دانمارک بدونی. تو باید به عنوان خارجی خیلی سعی کنی که از لحاظ اجتماعی فعالتر باشی. باید دیگه از این به بعد واسش انرژی بذاری، برنامه ریزی کنی، باید با یه نفر طرح دوستی بریزی، واقعا باید طرح بریزی واسش و وقت بذاری، حتی اگه آدم درونگرایی هستی. چون اگه این کار نکنی محکوم میشی به اینکه خیلی تنها بشی، منزوی بشی و این خیلی اذیتت میکنه. توی ایران خب این مشکلات نیست دیگه، اونجا کشور خودت میشناسی، اونجا خیلی راحت تر میتونی با آدم ها دوست بشی. مثلا یه نفر میومد توی شرکت ما باهاش گپ و گفت میکردی و بعد خوشتون میومد از هم، با هم دیگه عیاق میشدین و به همین راحتی، یا لااقل فامیل و اقوام دور و برت بودن و این احساس هیچ وقت بهتون احتمالا دست نمیداد. ولی این سیستم این شکلی دیگه اینجا جواب نمیده. اگه اینا تغییرش ندی واقعا اذیت کننده است. فرهنگ اینجا اینطوریه که مردم به شدت باهات خوش رو هستن، ولی خب به این راحتی ها هم نیست که بگی هر کسی با من گفت و خندید لابد دیگه میتونم بهش زنگ بزنم دوستمه و با هم دیگه بریم بیرون. نه، باهات پسرخاله نمیشن. این موضوع برای منی که کلن دوستایی که دارم اندازه انگشته دستم هم نمیشه یه خورده دل هوره آوره. دانمارک و کلن کشور اسکاندیناوی کشور خیلی عالی برای زندگی هستن. یکی از بهترین کشورها برای حتی پرورش بچه ها هستن. من به شدت احساس میکنم که خوش شانس بودم که تونستم بیام و کاری که پیدا کردم و همیشه به شکل لطف میبینم برای خودم. اما با همه این اوصاف اگه ایران خودمون شرایط اقتصادی و سیاسی درست درمونی داشت، شاید حتی من هیچ وقت به مهاجرت کردنم فکر نمی کردم. حتی شاید به فکرم هم خطور نمی کرد. خب خیلی متشکرم که این اپیزودم گوش دادید و البته اپیزود خیلی کوتاه‌تری هم شد، ولی این کلن مجموعه بود از تجربیات کم و زیادی که بعد از مهاجرت به دست آوردم. شاید یه روز دیگه بتونم راجبش بیشتر صحبت بکنم وقتی که اطلاعاتم بیشتر تکمیل شد. البته امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. پادکست کامپایل را میتونید توی اکثر پادگیرها گوش بدید و اگه دوست داشتید حتما برای بقیه هم به اشتراک بگذارید. توی اپیزود بعدی سعی میکنم بیشتر راجع به موضوعات تکنیکال تر صحبت بکنم به شیوهی که مفید باشه برای پادکست. الان فعلا تمرکزم روی انتشار پادکست گذاشتم، اما بعد از اینکه چند قسمتی دیگه منتشر کردم سعی میکنم که تمرکزم رو دوباره بگذارم روی ویدیوهای تکنیکال تر توی کانال یوتیوبم. و خیلی ممنون از همه که کامنت میگذارید و ابراز لطف میکنید. قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم دوست دارم که چند تا پادکست دیگه هم بهتون معرفی کنم. شاید بشناسید شاید نشناسید. پادکست هایی که خودم دنبالشون میکنم و خیلی ازشون لذت میبرم. یکی پادکست کاگنیتیو کاسته از نیما طلایی که بیشتر راجع به شناخت ذهن، قبلا هم معرفیش کرده بودم ولی حتما اپیزود آخرش هم گوش بدید، خیلی مفید بود واسه من. من پادکست آهنگساز دارم گوش میدم، یعنی تازگی ها کشفش کردم. دو سه تا اپیزود داشت راجع به آهنگسازایی که من خودم قبلا وقتی که نوجوان ترم بودم شناختمشون و خیلی باشون خاطره داشتم. آهنگسازایی مثل کیتارو، مثل ونگلیس، مثل یانی، برای من که فوق‌العاده بود چون که کلی خاطره برام زنده شد و هنوز دوباره میرم سراغشون و موسیقی‌ها رو گوش میدم و لذت میبرم. یه پادکست دیگه‌ای که باش تازگی آشنا شدم پادکست طنز پردازه که بیشتر راجع به مقوله طنز صحبت میکنه و برای من خیلی جالب بود و خیلی خوشم اومد. گفتم برای شما بگم که اگه دوست داشتید دنبالشون بکنید و شما هم شاید خوشتون بیاد. خیلی ممنون، تا بعد.